أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که بعد از اینکه تشکیک اثبات شد و تقریب به ذهن شد با مثالی، فروعی از این مسئله صورت مترتب استفاده میشه که بعضی از این فروع لاحق تنها از خود اونچه که در وقت تشکیک گفته شد نتیجه گرفته نمیشه، بلکه از اونها و اونچه در فروع قبلش گفته شده. مثلا الان اینی که میخوایم در امر ثالث یعنی فرع سوم مطرح کنیم، این چیزی است که متفرع بر فرع دوم و مسئله تشکیک. فرع اول این بود که تمایز هر مرتبه ای از مرتبه دیگر به خودشه، به خود وجودشه. فرع دوم این بود که بین مراتب وجود اطلاق و تقیید وجود داره، یعنی هر مرتبه سابقی، هر مرتبه پایینی نسبت به مرتبه بالاتر مقید است به اینکه ندارد چیزی از اون مرتبه را، ولو اینکه همون مرتبه نسبت به مرتبه مادون خود مطلق، یعنی مقید به عدم چیزی از کمال نیست. و بر این اساس همه مراتب مطلقند نسبت به مادون و مقیدن نسبت به مافوق، جز اون مرتبه‌ای که دیگه مافوقی نداره، که او مطلق صرف مطلق است علل اطلاق، و اون مرتبه‌ای که مادونی نداره اون هم مقید است علل اطلاق، یعنی اصلا اطلاق درش معنا داره، مقید صرفه. حالا بر این اساس می‌فرمایند که امر سوم این است که از این حرف‌ها که گذشت معلوم میشه که مراتب وجود بسیاریشون حدود دارن، حد دارن، یعنی یه جایی تمام میشن، که این حدود ملازم است با اعدام. وقتی یک وجودی حد داره یعنی تا یه نقطه ای هست و از اون نقطه به بعد دیگه نیست، پس ملازم است با نبود در بیش از اون حد. فرمان این نوع محدودیت رو گاهی ازش تعبیر میکنن به ترکیب از وجود و عدم. میگن وجودهای محدود مرکبند از بود در اون محدودهی که هستند و نبود در اون جا که نیستند. اگر یه وجودی مثل وجود این کتاب محدوده، یعنی در محدوده وجودی خودش هست و در بیرون از این نیست. از یه همچین وجودی تعبیر میشه به وجود مرکب، وجود غیر صرف، وجود آمیخته با عدم، به مناسبت اینکه ملازم هست با یه عدمی، از این تعبیر میکنن به ترکب از وجود و عدم. البته خودشون هم ملتفتن که ترکیب از وجود و عدم ترکیب حقیقی نیست، برای اینکه عدم چیزی نیست تا با وجود ترکیب بشه، ولیکن ترکیب از وجود و عدم یعنی همین محدودیت، یعنی اینکه این وجود یک حوزه لایتناها نداره، یعنی اینکه این وجود بیش از یک حوزه محدود وجودش نیست، فقط به همین معناست، نه اینکه واقعا یه نوع ترکیب حقیقی باشه، نه، این یه ترکیبی است در اعتبار عقل. و مقابل این ترکیب بساطتی است که مال یک وجود فقط و اون وجودی است که هیچ نوع محدودیتی در او نیست، اون وجودی که هیچ حدی برای وجودش نیست، یعنی وجودی است غیر متناهی. اگر وجودی است غیر متناهی، اون وجود وجود صرفه یا وجودی است بسیط. بسیطه یعنی اینکه مرکب با اون عدم نیست. اون نوع ترکیبی که در وجودهای محدود عقل اعتبار میکنه، در اینجا نمیتونه اون ترکیب رو اعتبار بکنه، بگه این در یه محدودهی هست و در یه محدوده دیگر نیست. نه، این بسیطه، یعنی مرکب از بود و نبود نیست. صرفه یعنی مخلوط با عدم نیست. صرف وجود عبارت اخرای وجود لایتناهاست. صرف در ماهیات به کار میره، اون معنای خاص خودش رو داره. صرف ماهیت یعنی ماهیت بدون هیچ اضافه‌ای، بدون هیچ شرطی، بدون هیچ عارضی. انسان یعنی همون حیوان و ناطق، بدون در نظر گرفتن هیچ خصوصیتی با او میشه صرف الانسان، ماهیت صرفه. اما در وجود وقتی میگیم وجود صرف، یعنی وجودی که حد نداره، وجودی که ملازمه با عدمی نیست، وجودی که لازمهش این نیست که یه جا تموم بشه و بعد از اونجا عدم او باشه به جای وجودش، یعنی وجودی که مرکب از وجود و عدم نیست، بلکه وجود خالصه. پس وجود صرف مساوق است با وجود لایتناها. فرمان این نوع ترکب و بساطت، یه نوع ترکب و بساطت خاصیه در وجود، غیر از اون ترکب و بساطت های معروفیه که میگن شی گاهی مرکب است و گاهی بسیط. اون وقت ترکیب رو میگن اقسامی داره. گاهی مرکب است از اشیاء اجزاء خارجی، در مقابلش بسیط یعنی اونی که اون اجزاء خارجی رو نداره. اجزاء خارجی عبارت است از ماده و صورت. اشیاء بعضشون مرکبند از اجزاء خارجی، یعنی از ماده و صورت، مثل جز. بعضی مرکب از اجزاء خارجی نیستن، یعنی بسیطن. بسیط مقابل این مرکب یعنی اجزاء خارجی نداره، مثل غیر جز. اعراض همه بسیطن، مجردات همه بسیطن، چون ماده و صورت ندارن. پس مرکب از اجزاء خارجی مقابلش بسیط از اجزاء نسبت به اجزاء خارجیه. بسیط نسبت به اجزاء خارجی یعنی اونی که اجزاء خارجی نداره، یعنی ماده و صورت. گاهی مرکب به معنای مرکب از اجزاء عقلی است. اجزاء عقلی عبارت است از جنس و فصل. بعضی اشیاء مرکبن از جنس و فصل، بعضی چیزها مرکب نیستن از جنس و فصل. جنس و فصل حقیقی منحصر است به اون چیزهایی که ماده و صورت دارند، برای اینکه در بحث خودش خواهد آمد که جنس همون ماده است و فصل همون صورته. یعنی اگر صورت رو شما تصور کنید، بیارید تو ذهن و او رو لا به شرط اخذ کنید، میشه فصل. و اگر ماده رو تصور کنید، یعنی بیاد تو ذهن شما، اون مفهومی که شما دارید از ماده وقتی لا به شرط شد، یعنی قابل حمل شد، اسمش میشه جنس. این خلاصش، اصلش در جای خودش انشاءالله باید بحث بشه. پس بنابراین چیزی که در خارج جزء خارجی داره، یعنی ماده و صورت داره، در ذهن هم حقیقتاً اجزاء عقلی داره، یعنی جنس و فصل داره. منتها عقل برای اون چیزهایی هم که ماده و صورت خارجی ندارند میاد میبینه که اینها یه اعراضی دارند، یعنی عرضیاتی اعراض معنی عرضیات، نه اعراض مقابل جواهر، عرضیاتی دارند. این عرضیات بعضیشون عرضی خاصه، بعضیشون عرضی عامه. عقل میاد اون عرضی عام رو یکیشو یا چند تاشو به عنوان جنس اعتبار میکنه و اون عرضی خاص یا یه چند تا از عرضی های خاص رو به عنوان فصل اعتبار میکنه. وقت این طور چیزها هم میشن دارای جنس و فصل بل اعتبار، ولی جنس و فصل حقیقی منحصر است به چیزی که ماده و صورت داشته باشه، یعنی منحصر است به جسم. فقط جسم است که جنس و فصل داره، لیس الا. خب مرکب از جنس و فصل میشه جسم و همه اون چیزهایی که عقل برای اونها جنس و فصل اعتبار کرده. بسیط اونیست که جنس و فصل ندارد ولو بل اعتبار. موجودی که جنس و فصل حتی اعتباری هم نداره مثل خداوند متعال، چون ماهیت نداره تا جنس و فصل داشته باشه، میشه بسیط. یه اجزایی هم هست، اجزای مقداری، مرکب نوع سومش، نوع سوم از انواع معروفش عبارت هست از مرکب از اجزای مقداری. این از تو اسمش معلومه، مرکب از اجزای مقداری یعنی خود مقدار. مقدار دارای اجزای بالقوه است، اجزای وهمی است. یعنی شما یه خط رو وقتی در نظر بگیرید ببینید قابل قسمت است در ذهن. قابل قسمت در ذهن به این معنا نیست که یعنی صورتی از او در ذهن شماست همون صورت ذهنیش رو تقسیم میکنید، بلکه به این معناست که بعد از اینکه او رو تصور کردید میتونید نصفش را هم تصور کنید و نصف دیگرش را هم تصور کنید. یعنی سه تا تصور از او داشت، سه تا تصور مربوطه به او داشته باشید. یکی تصور کامل یک خط، یه خط یک متری رو یه بار تصور کردید. یکی تصور نیمه اول، یکی تصور نیمه دوم. بعد از اینکه این سه تا تصور انجام شد، اون وقت میگید این دو تا نیمه به اندازه اون یکیه، یعنی هر کدامش نصف اون یکیه. اینو بهش میگن تقسیم وهمی یا توهم القسمه. یعنی شما خیال میکنی تقسیم کردی، خارجش که دست بهش نخورده، صورت ذهنیش هم مجرد قابل تقسیم نیست، در اختیار شما نیست که بگید اون صورتی که تو ذهن منه میخوام وسط نصف کنم، هر کارش بخواید بکنید نمیتونید. اونی که ما فکر میکنیم که صورت ذهنی رو تقسیم کردیم توهم تقسیمه، در حقیقت اون صورت ذهنی رو داریم، دو تا نیمه مثل او هم تصور کردیم، دو تا چیز دیگه هم تصور کردیم که مجموعش میشه به اندازه اون صورت اولی. به این میگن قسمت وهمی یا توهم القسمه. چیزهایی که مقدارن اجزای مقداری دارن، اجزای مقداری یا اجزای وهمی تعبیر میشه. خب غیر مقدار مرکب از این اجزا نیست. پس مرکبهای معروف مرکب از اجزای خارجی است، مرکب از اجزای ذهنی یا عقلی است و مرکب از اجزای وهمی یا مقداری است. مقابل اینا هم هر کدوم بسیطی به تناسب خودش هست. این نوع ترکیبی که در وجود میگیم میفرمند غیر از همه اون انواع ترکیبه، این یه نوع ترکیب خاصیه به اعتبار عقل، که عقل میاد میگه وجود محدود یعنی مرکب از بود و نبود، بود در این محدوده که هست و نبود در اونجا که نیست. وجود بسیط یعنی اونی که هر چه شما فکر بکنی و تا اونجا هم که فکر شما نمیرسه باز بوده، یعنی هیچ جا براش نبود فرض نمیشه. اون وجودی که جایی از او خالی نیست، اون وجود وجودی است که صرف یا بسیط. صرف یعنی وجود خالص آمیخته با عدم نیست، بسیطه یعنی مرکب از وجود و عدم. اینم فرع سوم. فرمان الامر الثالث تبین من جمیع ما مر، از همه اون چه گذشت روشن شد. ان للمراتب المترتبه من الوجود، این که برای مراتب مترتبه از وجود، یعنی این مراتبی که یکی پشت سر هم هستن، حدودن، همشون حد دارن، برای این مراتب حدهایی است، یعنی یه جای مرزشونه که تموم میشن دیگه، بعد از اون اینا نیستن. یک کشور مرز داره، یعنی به اونجایی که رسید دیگه این کشور تمام میشه و دیگه بعد از اون نیست. اینجا هم همینطوره، این مراتب همه حد دارن غیر و اعلی المراتب، غیر از اون اعلی المراتب که او حد نداره. فانها محدودتون به انها لا حد لها، او حدش اینه که حد نداره، که گفتیم این تأکید در بی حدی. و ظاهرون، فرمان این مسئله روشنه که ان هذه الحدود، این حدها که میگیم، این تقیدها که میگیم، این که میگیم دیگه بعد از این نیستند، که الملازمه للسلوب، که ملازمن با نبودها و اعدام و فقدانات، که میگیم هست در اینجا و حد داره، یعنی از این به بعد نیسته، از این به بعد فقدان اینه، از این به بعد سلب اینه. اینایی که نسبتها فی مراتب الوجود، این حدودی که ملازمه با سلب و عدم و فقدان، این حدودی را که ما در مراتب وجود اثبات میکنیم، در حالی که وحیه مراتب وجود اصیلند و بسیط، وجود که مرکب نیست، چون مرکب بودن از وجود و عدم گفتیم معناش عدم و ترکبه. اگه گفتید شما یه چیزی مرکب است از چی؟ از وجود و نیستی، یعنی از هیچی، مرکب است از چیزی و هیچی. خب یعنی مرکب از چیزی نیست، یعنی همون هستیه دیگه، چون مرکب است از این هستی و هیچی دیگه. خب مرکب است از هستی و هیچ چیز دیگر، یعنی مرکب با چیزی نیست. میگه این حدود که ملازم با صلوب و اعدام و فقداناتند، که اینا رو ما در مراتب وجود اثبات میکنیم در حالی که مراتب وجود اصیلن و بسیطن، انما هی من زیر تعبیر، اینا همه از زیر تعبیره که میگیم اینا حد دارن، اینها سلب دارن، اینا عدم دارن، اینا فقدان دارن. وجود فقط وجود است و لیس الا فقدان، جزء وجود نیست، اون خارج از محدودشه، اون به این ربطی نداره. اونی که این کتاب هست فقط وجوده، اون عدم ها چیزی نیستن تا با وجود کتاب ترکیب بشن. و الا اگر بگید واقعیتی از این حرف و زیر تعبیر نیست، اصلا این یه واقعیتیه داریم میگیم، اگه بخوای این رو به عنوان یک واقعیت تلقی کنید نه اعتباری که بر اساس زیر تعبیره، فالعدم نقیض الوجود. خب عدم نقیض وجوده، اگه عدم نقیض وجوده چطور میتونه نقیض شی با خودش بیا ترکیب بشه؟ و من المستحیل ان یتخلل فی مراتب نقیضه، از محالات است که تخلل پیدا کنه عدم در مراتب نقیض خود که وجوده، یعنی عدم بیاد در خلال وجود واقع بشه، که بشه وجود مرکب از وجود و عدم. این محاله. پس اگر میگیم که مرکب است از وجود و عدم، اگر میگیم این وجود ملازم است با عدم، این یه زیغه تعبیره، ولی هر وجودی فقط وجود است و همین، بیش از این نیست. اون نیستی با این ترکیب نشده، اون نیستی مال یه جاست، وجود مال یه جای دیگر. و هذا المعنا، همین معنا، یعنی دخول اعدام در مراتب وجود محدوده، این محدوده صفت مراتبه، این معنا یعنی همین که میگیم اعدام در مراتب محدود وجود داخله، اون مراتبی که محدودن عدم درشون داخله، و عدم و دخولها و عدم دخولها حتی بر اون دخوله یعنی اعنی دخول الاعدام فی مراتب الوجود المحدوده و عدم دخولها در یک مرتبه فقط در اون مرتبه اعلا. این معنا یعنی داخل بودن اعدام در همه مراتب وجوده که محدودن و عدم دخول اعدام در یک مرتبه که اون اعلی المراتبه که این عدم دخول المؤدی الی الصرافه. اگه اعدام در یک وجودی داخل نبود این منجر میشه به اینکه اون وجود بشه وجود صرف، به صرف بودن منجر میشه، یعنی اون وجود میشه وجود خالص، دیگه اون وجودی نیست آمیخته با عدم. این معنا یعنی داخل بودن عدم در یه سری از وجودات و عدم دخولشون عدم دخول عدم در بعضی از وجودات این نوعون خبر اون حاصل معنا نوعون من البساطته و ترکیب. این خود نوعی از ترکیب و بساطته، یعنی لفظش رو مشوش شد چون دخول اعدام در مراتب وجود میشه ترکیب از وجود و عدم، عدم دخولش که منجر به صرافت میشه میشه نوعی از بساطت. این نوعی از بساطت و ترکیب در وجود غیر از اون بساطت و ترکیبی که مصطلح اون علیه هاست در موارد دیگر، یعنی غیر اون بساطت ترکیبی است که شما میشناسید انواع مختلفش رو. خب اون بساطت ترکیبی که در موارد دیگه مصطلح اون علیه چیه؟ و هول بساطت و ترکیب. اون بساطت ترکیب باید از بساطت ترکیب از جهت اجزای خارجی، یه وقت یه چیزی بسیط هست از جهت اجزای خارجی، یعنی اجزای خارجی نداره مثل غیر جسم، یه وقت مرکب است از اجزای خارجی مثل جسم، چون اجزای خارجی منحصراً عبارت است از ماده و صورت، اگر چیزی ماده و صورت داشته باشه میشه دارای اجزای خارجی، اگر نداشته باشه میشه بسیط از اجزای خارجی. این یه نوع بساطت ترکیبه. یه نوع بساطت ترکیب، بساطت ترکیب از جهت اجزای عقلیه است، اجزای عقلیه منحصراً جنس و فصله، اگر چیزی جنس و فصل داشت میشه مرکب از اجزای عقلی، اگر جنس و فصل نداشت میشه بسیط از جهت اجزای عقلی. وقت چی جنس و فصل داره؟ گفتیم جنس و فصل بالحقیقه فقط جسم داره، یعنی ماهیت جسم جنس و فصل داره برای اینکه خارجش ماده و صورت داره. چیزی که ماده و صورت داره مادهش وقتی فهمیده بشه و لا به شرط عقص بشه میشه جنس، و صورتش وقتی اومد تو ذهن و لا به شرط عقص شد میشه فصل. اما عقل برای خیلی چیزهای دیگه هم جنس و فصل اعتبار میکنه، پس اونها هم میشن مرکب از جنس و فصل. اما بعضی چیزها در عالم هست که حتی جنس و فصل اعتباری هم نداره، مثل واجب تعالی و مثل وجود رابط، بعدن خواهد آمد که وجود رابط هم ماهیت نداره تا اینکه جنس و فصل که اجزاء ماهیتن داشته باشه. یکی هم بساطت ترکیب است از جهت اجزای وهمی، اجزای وهمی همون اجزای مقداریه، چون در تعریف کم خواهد آمد الکم و عرضون یقبل القسمت الوهمیت به ذات، هر مقداری قابل، یعنی اجزایی داره، یعنی عقل اون رو میتونه تجزیه بکنه، تقسیم بکنه به اجزایی. این که میگیم عقل میتونه اون رو تقسیم بکنه یعنی ما میتونیم، این عقل به اون معنای قوه عاقله نیست بلکه معنای قوه مدرکه است، یعنی قوه مدرکه ما یه کاری میکنه که ما خیال میکنیم تقسیم کرده، این همونیست که میگیم وهم. اونجا عقل اگر احیانا به کار میره به معنای وهمه، یعنی قوه فهمنده، قوه مدرکه که یکی از اونا قوه واهمه، او درک میکنه این را که این شیء مقدار داره، شیء با مقدار رو وقتی درک کرد وقت بعد میاد اجزایش هم جدا درک میکنه، یعنی جدا برای اونها هم یه صورتی در نظر میگیره. گفتیم یه خط یه متری رو تصور میکنه، بعد دو تا خط نیم متری هم تصور میکنه، خیال میکنه که اون یه متری رو تقسیم کرده، در حالی که اون یه متری تقسیم نشده، برای اینکه وقتی این دوتا نیم متری رو داره از هر کسی که این کار رو کرده بپرسید که خب حالا این دوتا نیم متری به اندازه اون یه متری هست یا نیست؟ اگر جواب داد که هست، معلوم میشه اون یه متری پلوش هست که این دوتا رو با اون میسنجه، پس معلوم میشه اون یه متری از بین نرفته. بعدا هم در بحث تجرد علم ثابت میشه که علم مجرده و هیچ قابل تغییر نیست. با اون حرف هم این مسئله بیشتر تأیید میشه که اون صورت اولی تقسیم نشده، بلکه اونی که هست توهم القسمته، یعنی ما یه عملی در ذهن خودمون انجام دادیم که خیال میکنیم تقسیم کردیم، به اینکه اومدیم اون یه چیز را اجزایی تصور کردیم که اونا رو وقتی مجموعش رو هم بذاری به اندازه اون اولی میشه. بالاخره میفرمان اون بساط و ترکیبی که در موارد دیگره بساط و ترکیب از جهت اجزای خارجی است یه نوع، از جهت اجزای عقلی است یه نوع، از جهت اجزای وهمی است یه نوع، که این میشه سه نوع بساط و ترکیب. اما این بساط و ترکیبی که در اینجا هست یه نوع دیگری است و اون بساط و ترکیب از عدم وجود بسیط، یعنی ترکیب از عدم درش نیست، مرکبه، یعنی مرکب است از بود و نبود، یعنی آمیخته با عدمه. این نوع بساطت ترکیب مستلزم یک نوع بساطت و ترکیب دیگری است که احیانا در کتاب ها مطرح شده و اون عبارت است از بساطت از نظر ترکب از ماهیت و وجود و ترکب از ماهیت و وجود. میگیم یه نوع ترکب، ترکب از ماهیت و وجوده. بعضی چیزها مرکبن از ماهیت وجود، بعضی چیزها مرکب نیستن از ماهیت وجود. اون ترکب لازمه همین نوع بساطت ترکیبی است که الان در وجود مطرح شد. برای اینکه اگر ماهیت حد وجوده، وجودی که محدوده یعنی مرکب است از بود و نبود، او ماهیت خواهد داشت. اما وجودی که محدود نیست، قهرن ماهیت نخواهد داشت. یعنی وجود صرف میشه بی ماهیت. امر چهارمی که از فروع مسئله تشکیک این است که مرتبه وجود هرچه به طرف پایین بیاد، حدودش یعنی اون اعدامش، یعنی اون نقایصش، یعنی کمبودهاش بیشتر میشه، و به عکس هرچه به طرف بالا بره، کمبودهاش کمتر میشه، یعنی وجودش وسعت بیشتری پیدا میکنه. در طرف بالا رفتن میره تا جایی که وجود هیچ نقصی نداره، چنان که در طرف پایین به جایی میرسه که کل نقصه، به طوری که هیچ کمالی رو بالفعل نداره. الامر الرابع اینه که ان المرتبه کلما تنزلت، مرتبه هرچه پایین بیاد تنزل پیدا کنه، زادت حدودها، اون حدهاش، محدودیتهاش بیشتر میشه. بله دیگه، یعنی میگید شما در مراتب وجود هرچه این مراتب وجود میاد پایین، یعنی اون که علته معلولش از خودش چیه؟ نه، به خاطر معلولیته، چون نه به خاطر اینکه عدم داره. یعنی شما وقتی که این مراتب طولی وجود رو در نظر گرفتید، چون نمیتونه معلول در حد علت باشه، پس بنابراین هرچه میاد به طرف پایین وجود میشه زیرتر، چون اگر در حد علت باشه دیگه وجهی نداره که این بشه معلول و او بشه علت. معلول یعنی جلوه وجود علت، پس بناچار هرچه تنزلت محدودیت پیدا میکنه، یعنی وجودش میشه ضعیفتر. هرچه مرتبه وجود تنزل پیدا کنه، زادت حدودها و زاغ وجودها، یعنی کمالات کمتری رو خواهد داشت. و کلما عرجت، و هرچه مرتبه وجود بالا بره، یعنی به طرف علل شما پیش برید، و زادت قربن من اعلل مراتب، و نزدیک بشه و زیاد بشه قربش به اعلل مراتب، نزدیکتر بشه یعنی به اعلل مراتب، قلت حدودها، حدودش کمتر میشه و وجودش وسعت پیدا میکنه. حتی یبلغ اعلى المراتب، تا برسه به اون اعلى المراتب که فهیه مشتملتون علی کل کمال وجودی، که اون اعلی المراتب دیگه مشتمل است بر هر کمال وجودی، من غیر تحدیدن، بدون اینکه هیچ محدودیتی درش باشه، و مطلقتون من غیر نهایتن، و مطلق است بدون اینکه آخری داشته باشه. نه، ایشون میفرمایند اصلا تنزل به اینه که حدودش کمتر باشه. گفتیم نه، تنزل به این نیست. یعنی ایشون میفرمایند بودن ان المرتبه کلما تنزلت زادت. ایشون میخواستن مثلا بگم این یه توتولوژیه، هرچه تنزل پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی هرچه حدودش کمتر شد، حدودش کمتر شده. گفتیم نه، تنزل پیدا کرد یعنی وقتی معلول شد، یعنی در سلسله به طرف معالیل شما هرچی پیش برید، لازمه معلولیت اینه که وجود ضعیفتر باشه. امر پنجم این است که وجود دوتا، یعنی سلسله وجود، این حقیقت وجود دو لبه داره. یک لبهش همون وجودی است که مطلق علل اطلاع، یعنی بی نهایت، یعنی کمال صرف وجودی است که هیچ عدمی باش مخلوط نیست. یک لبهش هم اون وجودی است که هیچ کمال بالفعلی رو نداره، یعنی محدودیت صرفه. الامر الخامس این که للوجود حاشیتین من حیث و شدت و ضعف، برای وجود دوتا حاشیه است، دوتا کناره است از نظر شدت و ضعف. و هازا، یعنی یک کناره داره که در نهایت شدته که واجب تعالی است، یک کناره هم داره در نهایت ضعفه که حیولاست. و هازا ما یقضی به القول به کون الوجود حقیقتا مشککه، و این چیزی است که حکم میکند به او قائل بودن به اینکه وجود مشککه، یعنی معنای تشکیک وجود. البته این تشکیک طولی، این تشکیکی که مراتب وجود نسبت به همدیگه علت و معلول هستند، که بیشتر این بحثا بر اون از روی اون سلسله بود، و الا تشکیک، تشکیک عرضی هم هست که اینجا در کتاب به اون خیلی نپرداختن، و اون عبارت هست از تشکیک وجودهایی که در عرض همن. این تشکیک رو هم سر المتعلقین قائل، هم خود آقای طباطبایی، مثل وجود این کتاب با وجود یک کتاب کنار این، که این دو نه این علت اوست و نه اون علت اینه، اما اینا هر دو وجودن، یعنی حقیقت واحده وجود در هر دوشون هست، حقیقتشون واحده، ولی در عین حال امتیاز از هم دارن، یعنی این یه وجوده، اون یه وجوده دیگه، امتیازش هم به همون موجودیتشونه، یعنی این کتاب با موجودیت خودش ممتاز است از کتاب بغلیش. اون تشکیک عرضی دیگه حاشیه اقتضا نمیکنه. این تشکیک طولی است که لازمش این دوتا حاشیه است، یکی وجود در نهایت شدت، یکی وجود در نهایت ضعف. اما اون هم تشکیکه، چون تشکیک غیر این نیست که کثرت باشه، که هست، دوتا کتاب کثیرن، زید و عمرو وجودشون کثیره، وجود زید و وجود عمرو لا ریب در کثرتش، یعنی هم مقدمات تشکیک درش پیاده میشه. حالا که لا ریب فی کثرته، آیا این دو یک حقیقت دارن؟ باز برهان تشکیک همینجا میاد. اولی رو که میفهمید مفهوم وجود فهمیده میشه، دومی رو هم که میفهمید مفهوم وجود فهمیده میشه، پس معلوم میشه حقیقتشون هر دو هستیست، یک حقیقت دارن، یعنی وحدت حقیقت در عین کثرت اشخاص، و کثرت اشخاص در عین وحدت حقیقت. یعنی تشکیک عرضی هم مورد نظر آقای طباطبایی و به حساب بنیانگذار تشکیک سر المتعلهین هست، ولو در اینجا به این خیلی نپرداختم، برخلاف در بدایه یه مقدار صریح‌تر این مسئله رو اونجا مطرح کرد. الامر السادس، امر ششم، عبارت است از این که برای وجود در نظر عقل سه نوع تخصص هست. تخصص یعنی خصوصیت پیدا کردن، یعنی اگر وجود رو کلش رو شما در نظر بگیرید، همه هستی، همه هستی یه چیز خاصیه، یه چیز مشخصیه، یه چیز متشخص و متعینیه. خب این همه هستی تشخصش به چیه؟ تخصصش به چیه؟ کل هستی. کل هستی چیزی غیر کل هستی نیست که مایه تخصصش بشه. برای اینکه این خوب روشن بشه، شما بیا سراغ ماهیات. یک ماهیت عام اول تخصصش به قیودی است که بهش اضافه میشه. انسان عامه، ولی انسان اگه گفتید انسان عالم میشه چی؟ خاص. انسان عالم عادل میشه خاص‌تر. انسان عالم عادل شجاع میشه خاص‌تر. یعنی تخصص در ماهیات به اینه که یه ماهیت میاد کنار یه ماهیت دیگه قرار میگیره و اون عموم اولیه اون ماهیت رو از بین میبره و او رو خاص میکنه. اما در وجود تخصص وجود به چی میتونه باشه؟ غیر از وجود چیزی نیست. ماهیات متکثرن اما وجودات بنابر قول به تشکیک حقیقت واحده. پس کل هستی تخصص داره. تخصصش به چیه؟ به نفس وجودشه. یعنی این کل هستی با اون گستردگی و انبساطی که داره، که از واجب تا هیولا رو از نظر طولی و همه موجوداتی که در عالم عوالم مختلف هستن از نظر عرضی، یعنی کل اون موجوداتی که در این عالم مادن که همه در عرض همن، یعنی هیچ کدومشون علت برای دیگری نیست، همه اینها یک جا وقتی در نظر گرفته بشه اینا متخصصن، خودشون تشخص و تعین و تخصص دارن به نفس خودش. یعنی این کل هستی تخصصش به چیزی غیر خودش نیست، چون غیری نداره. این یه نوع تخصصه که این میگن تخصص اون حقیقت الوجود به معنای اولی که قبلا مطرح کردیم. گفتیم حقیقت الوجود یه وقت به کار میره به معنای کل هستی، سراسر هستی. خب سراسر هستی تخصصش به خودشه، تخصص هم داره، تخصصش هم به عین موجودیتشه. یه نوع تخصص داریم، تخصص هر مرتبه ای از مراتب این حقیقت الوجود. این حقیقت الوجود کسراتی داره، مراتبی داره، مراتب طولی و کسرات عرضی. هر کدوم از این مراتب هم یه وجود خاصی هم تخصص دارن. تخصصشون به چیه؟ بازم به خودش. هر مرتبه ایم تخصصش به خودشه. این دو تخصص تخصصی است که صفت وجود است به ذات و مال وجود است حقیقتاً، یعنی حقیقتاً وجود این تخصص رو داره. یه نوع تخصص هم هست که مطرح کردن و اون عبارت است از تخصص وجود به وسیله اضافه به ماهیات. شما میگید وجود انسان، حالا این ماهیات اهم از ماهیات کلیه که میشه ماهیت مطلق، یعنی ماهیت لابشر، یا ماهیات جزئیه. ماهیات جزئیه هم ماهیات به شرط شیئن. در بحث ماهیات خواهد آمد که ماهیت اعتباراتی داره، یه اعتبار لابشرتشه که در اون اعتبار لابشرتش میشه همون ماهیت کلی طبیعی. اما همین ماهیت اگر شروط و قیود بهش اضافه کنی به حدی میشه که میشه جزئی. بالاخره تخصص به ماهیات، یعنی تخصص به تخصص وجود به انسان که میگید به وسیله اضافه به ماهیات، میگید وجود انسان یا وجود زید فرق نمی کنه. این تخصص به ماهیات اهم است از تخصص به ماهیات کلیه یا جزئیه، لذا هر دو رو شامل میشه. بنابراین اشکال بهش وارد نیست که یه نوع تخصص شما جا گذاشتید و اون تخصص وجود است به اضافهش به افراد، چون افراد چیزی جز همون ماهیات به شرط شی نیستن. این هم یه نوع تخصصه که وجود انسان وجود فرض، وجود زید وجود امر. فرمود این نوع تخصص، تخصص مجازیه، تخصص بالعرضه، برای اینکه این در حقیقت خصوصیت داشتن ماهیته، یعنی انسان یه ماهیت خاصه، فرس یه ماهیت خاصه، این تخصص صفت ماهیته، یا زید یک ماهیت به شرط شیء خاصه و ام یک ماهیت به شرط شیء خاصه. وقت اگه این رو به وجود نسبت بدید، این میشه از باب اسناد شیء الی غیر ما هو له، از باب این بوده که حکم احد المتحدین یسری الی آخر. لذا این تخصص، تخصص مجازی است، یعنی مجاز عقلی است، یعنی از باب اسناد شیء است الی غیر ما هو له. الامر السادس، این که للوجود به ما لحقیقته من از سعت و الانبساط. آقای طباطبایی این نوع تخصص رو در حاشیه اسفار، تخصص اول رو به معنای تخصص وجود واجب گرفتن که اعلی المراتبه. البته خود حاشیه های اسفار هم ظاهرا حک و اصلاحاتی درش شده، چون در بعضی چاپاش یه جوره، در بعضی چاپاش یه جور دیگه است. این که من عرض میکنم بر اساس بعضی از چاپ ها، این تخصص نوع اول رو به معنای تخصص وجودی که اعلی المراتب، یعنی وجود واجب گرفتن. ولی اگر هم اونجا اون حاشیه درست باشه و اون چاپ دیگه درست نباشه، بالاخره آقای طباطبایی از این حرف در بدایه و نهایه برگشتن و تخصص نوع اول وجود رو تخصص کل هستی میدانند، یعنی همه ی هستی از واجب و ممکن، نه اون مرتبه اعلایی که عبارت است از واجب. اون خودش یه مرتبه است، الان گفتن یه مرتبه است. کجا گفتن اون یه مرتبه است؟ اونجا گفتن حتی یبلغ اعلی المراتب، یا یه قبلا گفته بودن غیر و اعلی المراتب، واجب رو هم یه مرتبه میدونن ولی اعلی المراتب. اما اینی که الان اینجا مطرح کردن یا در بدایه مطرح کردن، یه چیزی است که خودش دارای مراتبه، اما خودش سعه و انبساط داره. سعه و انبساط داره یعنی همه مراتب رو در درون خود داره. برای وجود با اون چه که برای، لذا استادم در تعلیقه فرمودن ظاهر فرمایششون در اینجا اینه که مرادشون از این وجودی که اینجا فرمودن واقعیت مطلقه است، به ما فیها واجب و ممکن، همه یک جا، یعنی سراسر هست. برای وجود با اون چه که برای حقیقتش هست از اون گستردگی و انبساط تخصصن. برای این تخصصیست، برای هستی تخصصیست. خب تخصصش به چیه؟ تعینش به چیه؟ به خودش؟ چیزی غیر خودش، به حقیقت هل عینیه، به اون حقیقت عینی که داره که چیزی جز وجود نیست، بسیطه، یعنی غیر وجود چیزی نیست. برای اینکه یک وجود وسیع دیگه، ولی غیر وجود چیزی نیست، غیر خودش چیزی نیست، یعنی غیر وجود چیزی نیست، عدم نیست، با عدم ترکیب نشده، نمیشه هم با عدم ترکیب بشه، چون اون ترکیب با عدم رو هم گفتیم یک نوع زیغه تعبیره. یه نوع تخصص، تخصص نوع دوم، و تخصصاً به مرتبت من مراتبه المختلفت الوسیطه. برای وجود تخصصی است، این به مرتبه، یعنی به کل مرتبه، هر مرتبه ای از مراتب وجود هم تخصص داره، یعنی خودش یه وجود خاصیه. این خاص بودنش به چیه؟ به خودش تخصص است، به مرتبه، به وسیله مرتبه ای از مراتب اون وجود، یعنی به کل مرتبه، به مراتب مختلفه و مراتب مختلفه که هر مرتبه هم بسیطه. اون مرتبه‌ای که یرج و ما به الامتیاز فیها الا ما به الاشتراک، به مقتضای بساطت ما به الاشتراکش وجود، ما به الامتیازش هم عین همون وجودشه. اینم نوع دوم از تخصص. و تخصصاً بالماهیات، یه نوع تخصص هم وجود داره که میشه این وجود خاصی چون وجود الانسانه، اون وجود خاصی چون وجود فرسه، تخصصی است به وسیله ماهیات. المنبعثت ان، ماهیاتی که از وجود بر میخیزن. تو همین جا خابیده که این تخصص، تخصص حقیقی نیست، چون اگه ماهیت از وجود بر میخیزه، دیگه نمیتونه برگرده و سبب تخصص وجود بشه، چون لازمش اینه که معلول بیاد تأثیر در علت بکنه. تخصص به ماهیاتی که منبعث از وجودن، از خود وجود نشأت گرفتهاند. یعنی اول باید وجودی باشه تا ماهیت باشه، وقت این ماهیتی که متأخر از وجوده نمیتونه حقیقتاً باعث اون تخصص وجود بشه. یعنی باید اول یه وجود خاصی باشه تا ماهیتی باشه. پس ماهیت متأخر است از وجود متخصص، از وجود خاص. و بعدم که خودشون تصریح میکنن حالا اینکه این بالاخره بالعرضه تخصصا بالماهیات المنبعثت عن الوجود المحددت له، اون ماهیاتی که محدد او هستن، یعنی حد برای وجود درست میکنن. در حقیقت حد وجود درست نمیکنن برای وجود، حکایت میکنن از حد وجود. یعنی حدی را که وجود داره ماهیت حکایت میکنه. اگه گفتید ماهیت محدد وجوده، این معناش اینه که ماهیت قبل از وجوده. برای محدودیت یک ماهیت وجود باید ماهیت دستندرکار باشه. و من المعلوم، میفرمان اینا دیگه گفتن نداره، خیلی روشنه که ان تخصص به احد الوجهین الاولین مما یلحقه به ذات، تخصص به یکی از اون دو نب، یعنی تخصص اون حقیقت کلی هستی که همه هستی رو در بر میگیره، تخصص به خودش بود. تخصص هر مرتبه ای هم تخصص وجود بود به خودش. اون دوتا تخصص از چیزهاییست که لاحق میشه به وجود ذاتن، اما تخصص به وجه ثالث که تخصص به ماهیاته، امر یعرضه به عرض الماهیات، یعنی با ماهیت واسه در عروضه، یعنی اسناد این تخصص به وجود اسناد مجازی الى غیر ما هو له. خب بخت داریم. بله؟ الفصل الرابع فی شطر من احکام العدم، این مرحله بحث درباره احکام کلی هستی بود. یعنی پیش از اون که هستی تقسیم بشه، هستی به طور کلی احکامی داره، مثل اینکه اصیل است، مثل اینکه شیء است، مثل اینکه فعلیت داره، مثل اینکه مشککه و امثال اینها. به مناسبت اینکه اینجا بحث از وجود بود و عدم مقابل وجوده و این احکام عدم هم در فلسفه لازمه بهش توجه بشه تا انسان دچار مغلطه ها نشه، ازا استطرادن این بحث های عدم هم مطرح میشه، ولی موضوع فلسفه وجوده و بحث از عدم داخل در فلسفه نیست. البته حالا خواهید دید بعضی از مباحث عدم رو شاهکار آقای طباطبایی اینه که جوری مطرح کردن که برمیگرده به بحث از وجود. حالا بالاخره فصل چهارم در یه بخشی از احکام عدمه. فرمان عدم لا شیئیت له. خب روشن، عدم چیزی نیست. خب وقتی چیزی نیست شما میتونید خیلی چیزها رو بفهمید که پس در مورد عدم. اگر عدم چیزی نیست پس لا میز فی الاعدام، اونطوری که حاجی فرموده من حیث العدم. عدم ها از هم تمایز ندارن، وجود ها تمایز دارن، بالاخره وجود زید و وجود هم. وجود واجب و وجود ممکن، این یه وجوده برای خودش ممتاز، اونم یه وجودیست ممتاز، این از اون متمایز، اون از این متمایز. اما حالا بیاییم یه عالم عدمی و در اون عالم عدم بگیم عدمهایی هستن. خب عدمهایی خود عدمش نیست تا هاش باشه، هیچی هیچی متمایزه. وقتی لا شیئه پس تمایز معنا نداره، بدیهیه. ولی باز برای این استدلالم میکنن چون اشکال نداره یه مسئله بدیهی باشه اما قابل استدلال هم باشه، چون بدیهی اونه که احتیاج به استدلال نداره. اما چیزی که احتیاج به استدلال نداره دو نوعه، یه نوعش هست که قابل استدلال نیست، یه نوعش هست که قابل استدلال هست. حالا قابل استدلال این مسئله که اعدام از هم تمایز ندارن، میفرمان برای این که تمایز بین دو چیز یا باید به تمام ذاتشون باشه، یا باید به جزئی از ذاتشون باشه، یا باید به وسیله امور خارج از ذات باشه. اگه بخواد دقیق تر بیان بشه، تمایز دو شی یا به وسیله ذاتیشونه یا به وسیله عرضی. اگه به وسیله ذاتی شد، یه وقت به تمام الذاته، یه وقت به وسیله جزء الذاته. سه وجه بیشتر نداره تمایز. تمایز به تمام الذات، یکی مثل دوتا وجود. دوتا وجود تمایز دارن، ذاتهاشون بسیطه، خارج از وجودم که چیزی نیست. اگه این وجود الف با وجود ب از هم تمایز دارن، به تمام وجودشونه، یعنی تمام وجود این یه وجودیست غیر تمام وجوده، تمام هستی این غیر تمام هستیه. یکی هم در مورد ماهیات پیاده میشه، ماهیات اجناس عالیه تمایز دارن به تمام الذات. نوعی از یک جنس عالی با نوعی از جنس عالی دیگه، بالاخره یک مقوله با یه مقوله دیگه، حالا خود اون جنس عالیش خواه انواعش، از یک نوع دیگر تمایز داره به تمام الذات، یعنی هم جنسش با اون فرق میکنه هم فصله، یا بسیطه که اصلا جنس و فصل نداره، خود جوهر با عرض، یا انسان با بیاض. انسان به تمام الذات با بیاض متمایزه، برای اینکه انسان جنسش جوهره، فصلش هم ناطق، بیاض جنسش کیفه، فصلش هم مثلا مفرقون لنور البصره، هیچ جهت مشترکی در درون ذات ندارن، پس به تمام الذات با هم. گاهی به بعض الذات مباینن، مثل دو نوع از یک جنس، انسان و فرس، جنسشون یکیه، هر دو حیوانن، ولی به بعض الذات یعنی به فصل متمایزن. گاهی هم به وسیله منظمات یعنی عرضی ها متمایزن، مثل دو فرد از یک نوع، زید و عم، یعنی ماهیت زید و ماهیت عم تمایزشون به عرضیاته و الا ذاتیشون هر دو انسانه. پس تمایز یا به تمام الذاته، یا به جزء الذاته، یا به وسیله خارج از ذاته. خب عدم که ذات ندارد، پس سالبه به انتفاع موضوع در اونجا تمایز ندارد، چون تمایز یا باید به تمام الذات باشه، یا به جزء الذات، یا به منظمات، یعنی به زوائد بر ذات خارج از ذات، اون اصلا ذاتی نداره. می‌فرمایند وقتی اینطوری شد، پس اعدام تمایز ندارن، اما چون وجودها که متمایزن، عقل میتونه بیاد عدم رو اضافه کنه به وجود. وقتی عدم رو اضافه کرد به وجود، چون وجودها متمایزن، در اعتبار عقل اون عدم ها هم به وسیله اضافه به وجود حظی از شیئیت پیدا میکنن، حظی از وجود پیدا میکنن و بدین وسیله تمایز پیدا میکنن. چطور؟ وقتی کتاب یه وجوده، مداد هم یک وجوده، خب این دوتا وجود که با هم متمایزه، عقل میاد عدم رو اضافه میکنه به مداد، میگه عدم مداد چیه؟ عدم مداد جای خالی مداده، یعنی اینه که مداد نباشه، پس برای عدم مداد یه موجودیتی اعتبار میکنه. برای کتاب هم یه وجودی بود، عدم رو میاد به او اضافه میکنه، میگه عدم کتاب. عدم کتاب یعنی اینکه جای کتاب خالی باشه، عدم کتاب یعنی همین، عدم کتاب بدین وسیله اون وقت متمایز میشه از عدم مداد. لذا شما مداد نداشته باشید، میگید مداد نداشتن غیر کتاب نداشتنه. حقیقت این مسئله اینه که کتاب داشتن غیر مداد داشتنه، اما چون این دوتا وجود با هم متمایزن، عقل اومده عدمها رو اضافه کرده به وجودها و از طریق این اضافه برای اون عدمها هم یه موجودیتی اعتبار کرده. وقتی برایشون موجودیت اعتبار کرد، خب عدم مداد یه موجودیت اعتباری داره غیر عدم کتاب، پس تمایز پیدا میشه. البته خیلی روشنه که این تمایز چون بر پایه یک اعتباره، قهرن یک تمایز اعتباری است نه حقیقی. سمع مثالی که زدن، شنوا بودن یک امر وجودیه، بصر بینا بودن هم یه امر وجودیه، اینا هم اصلا متمایزن. یعنی واقعا یه قوه هست به نام شنوایی، یه قوه هم هست به نام بینایی، دوتا وجود از هم متمایز. اما این دوتا وجود متمایز، عقل میاد عدم رو به اینها اضافه میکنه، میگه عدم و سمع، یعنی نبود اون شنوایی. نبود شنوایی یعنی جای شنوایی خالی باشه، جایش خالی رو مثل یه موجودیتی براش در نظر میگیره. عدم البصر هم یعنی جای بینایی خالی باشه، وقتی جا خالی شد مثلا که همون جای خالی رو میگه این عدم البصره. عدم البصر یعنی همین جا خالیه. وقت بعد میگه خب عدم البصر غیر عدم السمعه، حقیقتش اینه که سمع غیر بصره، عدم با عدم متمایزی نداره، ولیکن عقل این اعتبارات رو میکنه. عقل یعنی در حقیقت حکم اون وجودها رو به این عدمها میده اعتبارن، برای اینکه برای عدم هم یه نوع موجودیتی اعتبار میکنه. موجودیتش چیه؟ همون جای خالی. جای خالی میگه موجودیت. میگیم آقا مداد وجودش اینه، عدم مداد چیه؟ فوری مداد میبره کنار، میگه ها این عدم مداد، اینی نیست، هیچی نیست. ولی عقل همین نیستی رو، همین هیچی رو اعتبار میکنه یه چیزی، یعنی لاواقعیت رو واقعیت اعتبار میکنه. اینو قبلا در بحث نفس الامر هم داشتیم. میفرماد از همینجاست که عقل میگه عدم العله علتون لعدم المعلول، اونی که واقعیت داره اینه که علتی داریم و معلولی، وجود علت علت است برای وجود معلول. عقل میاد عدم رو اضافه میکنه به علت و از اون طرف عدم رو هم اضافه میکنه به معلول، بعد همون رابطه ای که در وجودها بود بین این دوتا هم برقرار میکنه، برای اینکه برای عدم العله حظی از وجود اعتبار میکنه و برای عدم المعلول هم حظی از وجود، اون رابطه برقرار میشه. این یه نوع مجازه، حقیقتش اینه که بین وجود علت و وجود معلول علیت است، بین عدم ها علیتی نیست. فی شطر من احکام العدم، فرمان قد تقدم که ان العدم لا شیئیت له، عدم هیچی نیست، فهو محض الهلاک و البطلان، او صرف پوچیه، نابودی و پوچیه. و من ما یتفرع علیه، از چیزایی که بر این متفرع میشه اینه که لا تمایز فی العدم، خب عدم لا شیئه، پوچ محضه، تمایزی در عدم نیست. چرا؟ زیرا تمایز بین شیئین یا به تمام ذات کن نوعین تحت مقولتین، البته رایج این است که تمایز رو در مورد ماهیات مطرح میکنن، ولی چون ما میخواییم یه بحثی بکنیم که با اساس اصالت الوجود هم سازگار باشه، لذا این رو مثالش رو منحصر نمی کنیم به دو نوع تحت یک مقوله، دو تا وجود هم تمایز دارن به تمام ذات، یا به تمام ذات مثل دو نوع تحت یک مقوله، یا به بعض ذات مثل دو نوع تحت یک مقوله، که هر دوشون جنسشون یکیه ولیکن فصلهاشون فرق میکنه، پس به بعض ذات تمایز، یا به ما یعرض ذات، یعنی به چیزی که عارض ذات، عرضی ذات، خارج از ذات، مثل دو فرد از یک نوع که تمام ذاتشون یکیه، فرقشون در اعراض عرضیات زید و عمرو. سغرا این بود تمایز بین دو شی یا به تمام الذات است یا به بعض الذات است یا به عارض ذات است. کبرام اینه ولا ذات للعدم، عدم ذات نداره، پس تمایز در عدم نیست. اینم نتیجه نبم نه امرو به ما یضاف العدم الى الوجود، گاهی اضافه میشه عدم به وجود، میگه عدم زید، عدم ام، عدم سم، عدم بسم، فیحصل له حظ من الوجود، پس حاصل میشه برای عدم یه بهره ای از وجود. این بهره نه حقیقی است، نه واقعا حالا وقتی شما گفتید عدم زید شد یه موجودیتی، نه بهره ای به اعتبار عقل، ولی واقعا هیچ. عدم زید همون پوچیه، پوچی زید نبوده. این حظی از وجود رو اگر به اعتبار عقل پیدا کرد، اون وقت و یتبعه نوع من التمایز، اون وقت دنبال این حظی از وجود نوعی از تمایز میاد، مثل عدم البصر که الذی هو الاما، همون کوریه که المتمیز، اون واو غلطه، چاپ اولش نیست، المتمیز من عدم السم که متمیز است از عدم السم، که الذی هو السمم که اون عبارت از کری، کوری از کری متمایزه. حقیقتش اینه که کوری از کری متمایز نیست، چون کوری امر عدمیه، کری امر عدم. بینایی از شنوایی متمایزه.